شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا هستید. دوشنبه 10 دی ماه 1403 خورشیدی برابر با 30 ماه دسامبر سال فرتوت و پیر 2024 میلادی. سرچه باشه در ایران و منطقه تنها 26 ساعت به پایان این سالی که پر بود از فراز و نشیب‌های فراوان باقی مانده. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به تک تک شما عزیزان شنونده. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. از جمله با این گزارش ها و تحلیل ها، واکنش ها به درگذشت جیمی کارتر 39 رئیس جمهوری آمریکا، عباس عراقچی بر عدم دخالت در امور سوریه تاکید کرده، پرسش اینه آیا سیاست جمهوری اسلامی تغییر کرده؟
این تغییر سیاست نیست، یک ریاکاری بزرگه که پیش از این هم ما همواره شاهدش بودیم. جمهوری اسلامی با توجه به رفتارهایی که در 45 سال گذشته داشته دیگه جایی در بین مردم خاورمیانه نداره.
و تأسیس بنیاد بین المللی شهید رئیسی تصویب شد.
یک بنیاد بین المللی برای ترویج اندیشه های ابراهیم رئیسی دو سویه داره. سویه اولش طنزآمیزه، بایستی یک طنزپرداز بهش بپردازه که این بنده خدا که اصلا حرف زدن بلد نبود، صاحب حرف نبود، چه برسه صاحب اندیشه. اعداد اشاردار رو نمیتونست بخونه، کلمات و اشتباه تلفظ میکرد.
عزیزان، نه تنها اینها بلکه بسیار بیش از اینها در انتظار شماست. اما پیش از همه اونها بریم به سراغ همکارم رویا کریمی مجد که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده دار بوده.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. علی اکبر احمدیان، دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، در دیدار با وزیر خارجه عمان گفت بر اساس نظر علی خامنه‌ای تغییری در دکترین هسته‌ای ایران ایجاد نشده است. دبیر شورای امنیت ملی در این دیدار که روز دوشنبه در تهران برگزار شد تاکید کرد ایران هنوز به چارچوب کلی تفاهمات مسقط پایبند است و به گفته او توپ در زمین طرف مقابل قرار دارد تا به تعهدات خود عمل کند. پیش از این وزیر خارجه ایران هشدار داده بود که اگر کشورهای غربی تهدیدات خود درباره بازگرداندن همه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را ادامه دهند، بعید نیست که تهران هم با تغییر روی کرد به سمت تولید سلاح هسته‌ای حرکت کند. در پی دیدار وزیر امور خارجه عمان با مقامات جمهوری اسلامی در تهران، عباس عراقچی وزیر خارجه با رد دریافت پیامی از سوی آمریکا اعلام کرد ایران به تبادل پیام‌های لازم در زمان مقتضی با طرف آمریکایی از طریق سفارت سوئیس ادامه می‌دهد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری مشترک با همتای عمانی خود همچنین گفت که جمهوری اسلامی بر عدم دخالت در امور داخلی سوریه تاکید دارد. بدر ابو سعیدی وزیر امور خارجه عمان در سفر به تهران خبر داده بود حامل پیامی از سوی سلطان عمان برای مسعود پزشکیان است و همچنین با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران دیدار و گفتگو کرد. سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که تغییرات اقلیمی موجب گرمای بی سابقه در سال 2024 شده و از کشورهای جهان خواست از آنچه جاده ویرانی خوانده عقب نشینی کنند. آژانس آب و هوا و اقلیم سازمان ملل پیش بینی کرد که سال جاری گرمترین سال ثبت شده در تاریخ خواهد بود و این تغییرات دهه‌ای از گرمای شدید را پوشش می‌دهد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در پیام سال نو خود از ثبت رکوردهای دمایی در دهه اخیر سخن گفت و هشدار داد که بحران اقلیمی به وضوح در حال وقوع است و ما هیچ زمانی برای از دست دادن نداریم. گرمای شدید در سال 2024 ده ها کشور را تحت تاثیر قرار داده و در برخی مناطق دما به بالای 50 درجه سانتیگراد رسید. محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی میگوید عامل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد یک وبسایت اعلام نرخ ارز در خارج از ایران است. به گفته رئیس بانک مرکزی کانال تلگرامی بن‌بست که به گفته او از 9 صبح برای همه صرافی‌های ایران نرخ دلار تعیین می‌کند در آمریکا ثبت شده و همه سرورهای آن هم در آمریکا است. محمد رضا فرزین این نرخ‌ها را علامت غیر واقعی به بازار ایران توصیف کرد. نرخ دلار در بازار آزاد ایران از زمان روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان 33% و نسبت به یک سال گذشته 63% جهش داشته است. در روزهای گذشته افزایش قیمت دلار تا بیش از 82 هزار تومان رکورد جدیدی به جای گذاشت. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از جامعه جهانی خواستند تا در تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه تجدید نظر کنند. عبدالله علی آل یحیی وزیر امور خارجه کویت و جاسم محمد البودری دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در سفر خود به دمشق با درخواست تجدید نظر در تحریم‌های سوریه بر تعهد به وحدت و تمامیت ارضی سوریه تاکید کردند. وزیر امور خارجه کویت و دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس برای گفتگو با سران حاکمیت جدید سوریه روز دوشنبه وارد دمشق شده و با احمد اشعر رهبر دولت جدید سوریه دیدار کردند. دیدار پس از آن صورت می‌گیرد که در روزهای اخیر عربستان و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رایزنی‌های گسترده‌ای را درباره روابط با سوریه انجام دادند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد می‌شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
وسط البته که ما هم سپاسگزار از شما به خاطر اینکه شنونده خوب ما هستید. حالا بشنوید که رهبران جهان و مقامات آمریکایی به درگذشت جیمی کارتر واکنش نشان دادند و با فهرست کردن دستاوردهای او در دوران حضورش در کاخ سفید و حتی پس از آن یاد این سیاستمدار فقید رو گرامی داشتند. گزارشی داریم از سعید جعفری.
درگذشت جیمی کارتر واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت و سیاستمداران آمریکایی و رهبران جهان با پیام‌های خود مرگ 39مین رئیس جمهور ایالات متحده را تسلیت گفتند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که آخرین روزهای حضور خود در کاخ سفید را تجربه می‌کند، در پیامی مشترک همراه با همسرش جیل ضمن اشاره به سال‌ها دوستی خود با کارتر یاد او را اینگونه گرامی داشت.
This is a sad day, but it brings back an incredible.
امروز روز غم انگیز است، اما حجم زیادی از خاطرات فوق‌العاده را زنده می‌کند. امروز آمریکا و به نظر من حتی جهان یک رهبر فوق‌العاده را دست داد. او یک سیاستمدار و در این حال یک فرد انسان دوست بود. من و جیل یک دوست عزیز را دست دادیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هم در پیامی تاکید کرد که آقای کارتر تمام تلاش خود را برای بهبود زندگی آمریکایی‌ها انجام داده و همه از این بابت به او مدیون هستند. باراک اوباما و بیل کلینتون دو رئیس جمهور پیشین که مانند کارتر از حزب دموکرات به کاخ سفید راه یافته بودند نیز در پیام‌های ضمن اشاره به دستاوردهای او به ویژه در حصول توافق میان اسرائیل و مصر یاد او را گرامی داشتند. در گذشت جیمی کارتر در میان رهبران جهان نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به نقش ویژه او در توافقنامه کمپ دیوید میان اسرائیل و مصر از آقای کارتر تمجید کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز با انتشار پستی در توییتر در گذشت جیمی کارتر را تسلیت گفت و تاکید کرد که او در تمام زندگیش به شکل خستگی ناپذیری برای صلح مبارزه کرد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان نیز در پیام تسلیت خود تاکید کرد که ایالات متحده یک مبارز متعهد برای دموکراسی و جهان یک میانجی بزرگ برای صلح در خاورمیانه و مدافع حقوق بشر را از دست داده است. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل نیز با بیان اینکه امروز جهان با یک رهبر شجاع وداع می‌کند اضافه کرد که صلح کمپ دیوید همچنان پس از چندین دهه لنگری از ثبات در سراسر خاورمیانه باقی مانده و میراث کارتر با تعهد عمیقش به برقراری صلح میان ملت‌ها تعریف خواهد شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم با ارسال پیامی ضمن تسلیت درگذشت کارتر اقدامات او در دوران ریاست جمهوریش از جمله توافقنامه کمپ دیوید، پیمان سالت دو یا همان توافقات برای محدود کردن جنگ افزارهای راهبردی میان ایالات متحده و شوروی و همچنین معاهدات کانال پاناما را ستود. جیمی کارتر که بین سالهای 1977 تا 1981 39مین رئیس جمهور آمریکا بود، در سالهای اخیر با بیماری‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کرد و در نهایت در سن 100 سالگی درگذشت.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما دیگر همکارم هومن عسکری گفتگویی داشته با تورج عطابکی، پژوهشگر و تاریخ نگار ایرانی ساکن هلند و از او پرسیده میراث تاریخی جیمی کارتر به راستی چه خواهد بود؟
قضاوت تاریخ از جیمی کارتر قضاوتی چند وجهی از یک سو جیمی کارتر به درستی مروج حقوق بشر در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا بود، کسی بود که گام‌های بلندی برای صلح خاورمیانه برداشت، قرارداد کمپ دیوید رو در حقیقت سامان داد و پس از ریاست جمهوریش هم بیشترین وقت خودش رو در زمینه دفاع از محیط زیست بهتر گذاشت. اما از سوی دیگه داوری دیگه هم داریم، نتونست او در دوران ریاست جمهوری خودش سامان بهتری به اقتصاد امریکا بده و اقتصاد امریکا رو از بحران مزمن اون زمان رها بکنه. از سوی دیگه درگیر بحران انقلاب ایران شد و سیاست چندان فعالی در برابر حکومت استبداد خشونتگرای جمهوری اسلامی نشون نداد. سیاستش بیشتر منفعلانه بود در برابر حکومت خشونتگرا و مداخله‌گر جمهوری اسلامی در اون دوره. بنابراین بعد از اینکه نتونست دوره دوم ریاست جمهوری خودش رو داشته باشه، او تلاش کرد که به نوعی جبران مافات کنه، بیشترین هم و غم خودش رو در دفاع از حقوق بشر و محیط زیست بگذاره و به همین خاطر سومین رئیس جمهور ایالات متحده امریکا بود که جایزه نوبل رو در حقیقت از آن خودش کرد.
در میان بخشی از ایرانیان تصوری درباره جیمی کارتر وجود داره که او نقش کلیدی در سقوط محمد رضا شاه و به قدرت رسیدن اسلامگراها به رهبری روح الله خمینی داشت. تا چه حد این قرائت از تاریخ به واقعیت نزدیکه؟
ببینید، در این تردید نیست که سیاست خارجی نقشی بزرگ داشت در پایان حکومت پادشاهی در ایران. حامی عمده این نظام ایالات متحده امریکا بود و ایالات متحده امریکا نه تنها اون حمایت گسترده خودش رو در آخرین روزها از حکومت پادشاهی دریغ کرد و دل در گرو مهر حکومتی که قرار بود جایگزین حکومت پادشاهی داشته باشه گذاشت، ولی نکته مهمتر این که حکومت امریکا، دولت امریکا، اون الفتی هم که با هم پیمانان خودش میباید داشته باشه بعد از اینکه ستارهشون افول میکنه نشون نداد و نداشت. بنابراین در ماهای نخست ترک کشور از سوی پادشاه فقید ایران، دولت امریکا که انتظار میرفت حامی پادشاه ایران باشه، این کار رو نشون نداد، حمایت نکرد و به هر نشون داد که میتونه دولت امریکا به حامیان خودش، به کسانی که پیوندهای نزدیک داره، پشت کنه و این در حقیقت یک صفحه بسیار تاریکی بود در سیاستگذاری های ایالات متحده امریکا و ماند در دوام خاطره تاریخی نه تنها ایرانیان بلکه جهانیان.
اگر در 11 آبان 1355 در انتخابات ریاست جمهوری به جای جیمی کارتر جرالد فورد به ریاست جمهوری میرسید، آیا میشه گمان زنی کرد که چه تبعاتی میتونست این انتخاب برای ایران داشته باشه؟
ببینید، این در حقیقت گزافه‌گویی، اگر بگیم که انقلاب ایران ریشه هاش در حمایت یا عدم حمایت ایالات متحده امریکا نهفته است. این انقلاب ریشه هاش بسیار بسیار پیچیده و در هم تنیده بود، داخلی بود و در حقیقت نوعی رابطه کاملا نامتجانس، ناهموار میان دولت و جامعه رو در حقیقت در خود داشت. اما از نقش حکومت ایالات متحده امریکا، از نقش در حقیقت حامیان جهانی دولت پادشاهی ایران در نداشتن سیاستی واحد و حمایتگر از این حکومت پادشاهی هم نمیشه غافل بود. اگر در حقیقت ایالات متحده امریکا کمر میبست که از حکومت پادشاهی ایران دفاع کنه، شاید انقلاب ایران اون صورتی که در حقیقت به خود گرفت نمیگرفت. زمان در حقیقت انجام انقلاب، فرجام انقلاب طولانی تر میشد و شاید میتونست گزینه‌های دیگه‌ای در صحنه سیاست ایران خودش رو نشون بده که در حقیقت میتونست مسیر بعدی تحولات رو در ایران متفاوت کنه.
گفته میشه که ویلیام سالیوان، آخرین سفیر ایالات متحده آمریکا در تهران، نقش اساسی در شکل گیری سمت و سوی دولت جیمی کارتر نسبت به حکومت وقت ایران در اون زمان داشت و گرایش بیشتر به سمت انقلابیون.
ببینید، در در میان رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا کسانی رو داریم که بیشتر تکیه‌شون بر مشاورانشونه در شکل دادن به سیاست‌های خارجی. کارتر یکی از اون رؤسای جمهور بود در قیاس با دیگر رؤسای جمهور که به خاطر پیشینه‌شون، به خاطر در حقیقت پیشینه سیاسیشون افق روشن‌تری داشتن از تحولات جهانی و کارتر این رو نداشت. برمیگرده این در حقیقت به دوران نوجوانیش، دوران در حقیقت گام‌هایی که در نخستین سال‌های سیاست‌گذاری‌های خودش در ایالات متحده آمریکا برداشت، در اون در حقیقت دوگانگی‌های شخصیتی که داشت در چشم‌انداز‌های جهانی بین حمایت از حقوق بشر از یک سو و حمایت از حکومت‌های اقتدارگرا از سوی دیگه، داشتن سیاست‌های چندان فعال و ایجابی در صحنه جهان و از این دست. به داوری من همه اینها سبب می شد که کارتر بیشترین تکیه رو بر اون مشورتی که مشاورانش ارائه می دادند داشته باشه. مطمئنا در مورد انقلاب ایران هم چنین بود و اون پیچیدگی ها و در همتنیدگی هایی که می شد و انتظار می رفت در سیاست گذاری های ایالات متحده امریکا رصد کرد و دید، متاسفانه وجود نداشت و آرام آرام در ماهای منتهی به انقلاب 1357 ما شاهد این بودیم که دولت امریکا دیگه در حقیقت از حمایت دولت پادشاهی دست کشیده بود و تمام گزینه‌های خودش رو محدود کرده بود به حمایت اسلامگرایان رادیکال که زمینه رو برای رسیدن به قدرت آماده می‌کردند.
جیمی کارتر 39مین رئیس جمهوری آمریکا در زمانی به ریاست جمهوری رسید که رخدادهای ایران به انقلاب 57 انجامید. از سوی دیگر جیمی کارتر در دوران بعد از ریاست جمهوریش هم بسیار فعال بود. گفتگوی رو میشنیدید با تورج عطابکی، پژوهشگر و تاریخ نگار ایرانی در هلند، در مورد میراث تاریخی جیمی کارتر. اما شما شنونده خوب ما، در مورد میراث تاریخی جیمی کارتر چه فکر میکنید؟ در پیام رسان واتساپ با صدای خودتون برای میلیون ها شنونده ای ما پیام بگذارید. 2420-725-970-30. احمد الشر، رهبر شورشیان سوریه که عملا رهبری حکومت تازه به قدرت رسیده در این کشور رو به عهده داره، روز یک شنبه مصاحبه ای داشته. اگر میخواید این رو بشنوید، پیشنهاد میکنم که همراه ما باشید. اما پیش از اون میریم به سراغ عباس عراقچی و دیدارش با وزیر خارجه عمان. در پی دیدار وزیر امور خارجه عمان با مقامات جمهوری اسلامی در تهران، عباس عراقچی در نشست خبریش با این همتای عمانیش گفت که جمهوری اسلامی بر عدم دخالت در امور داخلی سوریه تاکید داره. بدر بن حمد بن حمود ال بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در این سفر حامل پیامی از طرف سلطان عمان برای مسعود پزشکیان بوده. او همچنین با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم دیدار و گفتگو کرده بود. اما این پیامی که وزیر امور خارجه عمان با خودش به تهران برده حامل چه چیزی است؟ مفاد این پیام چه میتواند باشد؟ پرسشی که با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل ساکن ایتالیا، در میان گذاردیم و از او خواهید شنید.
خب که این پیام چند بود میتونه داشته باشه. بحث اولی که پیش میاد این هستش که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی اهرم‌های فشار خودش رو از دست داده، در منطقه شاهد ایجاد تغییرات بسیار زیادی بودیم، این بار اگر بخواد پای میز مذاکره با آمریکایی‌ها برود، در دوره زمامت آقای ترامپ، اونها ازش این انتظار رو دارن که بدون حضور هیچ پیش شرطی به میز مذاکره بیاد و این اولین بحثی است که میتونه این پیام در خود داشته باشه از طرف سلطان عمان. بحث بعدی در رابطه با تحولات منطقه و سوریه هست، به این مفهوم که جهان عرب نمیخواد یک خلأ سیاسی در سوریه ایجاد شه و چیزی مشابه آنچه که بعد از صدام حسین در عراق بود یک بار دیگه بخواد تکرار شه و یک پیام بسیار جدی رو دارن به جمهوری اسلامی میفرستن مبنی بر عدم دخالت در امور داخلی سوریه. و بعد سومی که هستش که ایشون قبل از سفر به ایران در عراق بودن، ممکنه حامل پیامی از سمت سیاستمداران عراقی هم باشن که از جمهوری اسلامی میخوان که مداخلات خودشون رو در امور داخلی عراق و همچنین تحریک گروه‌های شبه نظامی در این کشور برای اینکه به سمت سوریه برند بده و قطع کنه.
آقای مدرس، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بر عدم مداخله در امور داخلی سوریه تاکید کرده. اگر دیدار همتای عمانی او مرتبط با مسئله سوریه باشه، شما این گفته های عباس عراقچی رو چگونه تحلیل میکنید؟ این در حالیه که دقیقاً این برعکس آن چیزیه که پیشتر گفته شده، هم به وسیله خود او، هم به وسیله رهبر جمهوری اسلامی، هم به وسیله مقامات بسیار دیگر در ایران، همه حرفا حاکی از این بود که جمهوری اسلامی از سوریه دست نکشیده است. حالا این تغییر رفتار رو شما چگونه توجیه میکنید؟
ببینید، این رو من یک تغییر رفتار نمیبینم. این رو من مسلم شدن یک ریاکاری در ابعاد کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی میبینم، کما اینکه پیش از این هم بارها شاهد چنین مسائلی بودیم که اون بخشی که در سیاست گذاری کلان دخالت داره، آقای خامنه ایشون معتقد به این هست که سوریه هنوز عمق استراتژیک برای نظام محسوب میشه، معتقد به این هست که باید در امور دخالت کرد، به شکل مشخصی جوانان سوری رو البته به زعم خودش تحریک میکنه به این که بخوان به نوعی میشه گفت حتی حکومت اسد رو بازگردانن و اگر هم بازگرداندن اسد مسئله نباشه بتونه سوریه رو برای جمهوری اسلامی حفظ کنه، در حالی که دستگاه دیپلماسی نظام که موظف هست یک سری چارچوب های دیپلماتیک و بین المللی رو قبول کنه برای اینکه از مشروعیتش کاسته نشه، میاد این مسئله رو با اوج ریاکاری به شکلی بیان میکنه که خلاف واقع هست. به عنوان مثال آقای عراقچی به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی میگه مداخله در سوریه انجام نخواهد شد، در صورتی که رهبر نظام به شکل مستقیم خواهان مداخله در سوریه هستش. این تغییر سیاست نیست، یک ریاکاری بزرگه که پیش از این هم در دوره برجام و در مذاکرات جمهوری اسلامی با سایر کشورها ما همواره شاهدش بودیم.
آقای مدرس، از نگاه ایران به سوریه گفتید، اما نگاه سوریه به ایران چیست؟ احمد الشر که الان زمام امور رو در دست داره، رهبر شورشیان سوریه، گفته که سوریه با همه کشورها از جمله عربستان و حتی روسیه روابط نزدیک خواهد داشت، اما حساب ایران رو تا وقتی که رویکرد مداخله جویانه تهران ادامه داره جدا میدونه. حتی صحبت‌های در مورد گرفتن غرامت از ایران در حد بسیار بالایی مطرح شده از طرف بعضی از مقامات سوری. با آمدن یک رئیس جمهور جدید در آمریکا و رویکرد بسیار متفاوتی که داره، همه اینها رو اگر در کنار هم بگذاریم، چه چیزی در انتظار ایران و افکارش و منطقه خواهد بود؟
من میتونم این رو عرض کنم که در حال حاضر جمهوری اسلامی با توجه به رفتارهایی که در 45 سال گذشته داشته، دیگه جایی در بین مردم خاورمیانه نداره. مردم حاضر به قبول جمهوری اسلامی و اعوانش و گروه‌های نیابتیش دیگه نیستند. به همین دلیل در سوریه یک نوع جریان ضد جمهوری اسلامی به وضوح دیده میشه که این جریان به قدرت رسیده، در پی این است که این دستیازی های 14 دهه گذشته جمهوری اسلامی به این کشور رو قطع کنه، راه سعادت و آزادی رو برای مردم خودش در پیش بگیره و این یک اتحاد عرب رو پشت خودش داره، به این مفهوم که فقط مردم سوریه نیستن، اعراب، اون اتحاد قومی اعراب هست که امروز به جایی رسیده که نمیخواد اجازه بده یک بار دیگه یک خلأ سیاسی در سوریه ایجاد بشه و جمهوری اسلامی امکان این رو پیدا که بخواد در اونجا مجددا دست بزنه به اقدامات خصمانه علیه کشورهای دیگر، دست بزنه به اقداماتی که باعث سیاه روزی مردم این کشورها میشه. مشخصا اعراب دارن به جمهوری اسلامی یک پیام واضحی رو میرسونن و اون هم این هستش که در صورت اینکه شما بخواید ادامه بدید به فعالیتاتون در سوریه، ما اون موقع یک روند دیگری رو در قبالتون اتخاذ خواهیم کرد. این قضیه میتونه باعث نزدیکی هر چه بیشتر اعراب و اسرائیل بشه و در صورتی که گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی روی میز قرار بگیره، اون موقع اعراب میتونن با این گزینه همراهی کنن.
آقای مدرس، خبرهایی در شبکه‌های منتشر شده در مورد اینکه سلطان عمان در پیامی برای سردمداران ایران از اونها خواسته که گفتگویی با آمریکا بدون پیش شرط داشته باشن. شما تصور می‌کنید این اخبار تا چه حد می‌تونه به حقیقت نزدیک باشه؟
امکان این وجود داره. واقعیتی که هست اینه که جمهوری اسلامی سهم فشار در اختیار داشت، برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی پهپادی و گروه‌های نیابتی. با توجه به اینکه دو اهرم فشار رو از دست داده و اهرم سوم که برنامه هسته‌ای باشه محدودیت‌های خاص خودش رو داره که میتونه گزینه نظامی رو به دنبال داشته باشه، جمهوری اسلامی الان در یک موقعیتی است که عملاً اهرم فشاری سر میز مذاکره دیگه در دست نداره که بخواد بگه ما پیش شرط‌هایی رو می‌گذاریم برای اینکه بتونیم به نتیجه برسیم. از سمت دیگه رویکرد دولت پیشین آقای ترامپ و چینش دولت بعدی ایشون نشون داره میده که مشخصاً یک روند مماشات گونه‌ای رو مثل آقای بایدن در قبال جمهوری اسلامی ادامه نخواهند داد. این به این مفهوم خواهد بود که ایالات متحده از دست بالا و از موضع قدرت میخواد وارد مذاکره با جمهوری اسلامی بشه. از همین رو میبینیم که عمان هم کشوری بوده که همواره دست داده به این میانجیگری ها بین دو کشور. پس این امکان وجود داره که سلطان عمان این مسئله رو به جمهوری اسلامی اعلام کرده باشه که ایالات متحده خواستار این هست که بدون هیچ پیش شرطی شما پای میز مذاکره حاضر بشید.
از شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل ساکن ایتالیا می شنیدیم. اما همان گونه که در این گفتگو هم متوجه شدید، احمد الشهر که عملا رهبری حکومت تازه به قدرت رسیده در سوریه رو بر عهده داره، روز یکشنبه مصاحبه ای داشته با شبکه سعودی العربیه و گفته که دمشق با همه کشورها از جمله عربستان و حتی روسیه روابط نزدیک خواهد داشت، اما حساب ایران را تا هنگامی که رویکرد مداخله جویانه تهران ادامه داره جدا میدونن. همکارم مهران کریمی گزارشی داره در این باره.
بیش از 3 هفته از سقوط حکومت بشار اسد میگذرد. یکی از مهمترین متحدان منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران. با رفتن اسد حالا احمد الشهر که پیشتر با نام مستعار ابو محمد الجولانی شناخته میشد، رهبر حکومت جدید سوریه است. رهبر شورشیان سوریه روز یکشنبه در گفتگو با شبکه العربیه ابراز امیدواری کرد حکومت ایران محاسبه ها و سیاست های خود را در مورد آنچه مداخله های منطقه‌ای جمهوری اسلامی خوان مورد بازبینی قرار دهد.
به شکل منطقی نحن نقول ان مشروع تصدیر الثوره الایرانیه.
به طور منطقی بگوییم پروژه صدور انقلاب ایران به کشورهای عربی تحت عنوان حمایت از فلسطین و با تکیه بر فرقه خاص تأثیر گسترده‌ای در منطقه داشته.
و ای موقع دخل
هر مکانی که پروژه ایران وارد آن شده باشد، مانند عراق، لبنان و سوریه، همیشه رخدادهای خاص و مشترکی در آن قابل مشاهده است. اول اینکه منطقه‌ای که ایران در آن نفوذ می‌کند، تنش‌های فرقه‌ای در مقیاس بسیار گسترده رخ می‌دهد، به طوری که منجر به جنگ داخلی می‌شود. دوم اینکه فساد اداری قابل توجهی در سطح دولت و نهادهای عمومی آن کشور ایجاد می‌شود. سومین مورد همین است که شاهد گسترش صنعت تولید کپتاگون و دیگر انواع مواد مخدر در آن منطقه هستیم. دمشق، این فرهنگ و تمدن باستانی به بزرگترین کارخانه کپتاگون جهان تبدیل شده بود.
احمد شهر همچنین تأکید کرد که دولت جدید سوریه به وظیفه خود در قبال مراکز دیپلماتیک ایران عمل کرده و گفت انتظار اظهاراتی مثبت از سوی تهران را دارد. رهبر شورشیان سوریه اضافه کرد که هیئت تحریر الشام وارد تهران یا جنوب لبنان نشد، بلکه به شهرها و روستاهای سوریه بازگشتند. او گفت که ایران باید با مردم سوریه همسو می‌شد. او همچنین اضافه کرد که سوریه نمی‌تواند با کشور بزرگی در منطقه مانند ایران قطع رابطه کند، اما باید روابط دمشق و تهران مبتنی بر دیپلماسی، احترام متقابل به حاکمیت دو کشور و عدم مداخله در امور داخلی دو کشور باشد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دوم دیما در سخنرانی اساساً وجود نیروهای نیابتی ایران در سوریه یا منطقه را انکار کرد.
و من پیش‌بینی می‌کنم این حادثه سر برآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد.
این گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران ظاهراً به فرمان او به نهادهای جمهوری اسلامی برای ایجاد آشوب در سوریه در تقابل با حاکمیت جدید در دمشق تعبیر شده است. مهرداد فرهمن، تحلیلگر خاورمیانه از ترکیه.
اگر به خاطر داشته باشیم چند روز پیش خبری اومد که سوریه قراره که از ایران طلب 300 میلیارد دلار غرامت بکنه. البته این خبر چون که فرد مسئولی گویا بیان نکرده بود و از زبان حکومت تازه سوریه بیان نشده بود، در ابهام بود که این چقدر میتونه که صحت داشته باشه، ولی در واقع به یک نوعی آقای شرق تاییدش کرد، گفتش که ما یک هیئتی رو تشکیل میدیم که این هیئت بره از کشورها و گروهها طلب غرامت و خسارت بکنه. پس به نظر میرسه این موضوع که حکومت جدید سوریه دنبال خسارت گرفتن از ایران خواهد بود موضوعی جدی است.
آقای الشهر همچنین در مورد روسیه و دو پایگاه هوایی و دریایی این کشور در سوریه گفت حکومت تازه نمیخواهد روسیه به گونه ای خارج شود که شایسته روابط طولانی مدت با سوریه نباشد.
از مهران کریمی میشنیدیم و ما عزیزان نوبتی هم باشه نوبت سرقت مهمترین خبر هاست. بشنوید که علی اکبر احمدیان دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی در دیدار با وزیر امور خارجه عمان گفت بر اساس نظر علی خامنه‌ای تغییری در دکترین هسته‌ای ایران ایجاد نشده است. به دنبال دیدار وزیر امور خارجه عمان با مقامات جمهوری اسلامی در تهران، عباس عراقچی وزیر امور خارجه با رد دریافت پیامی از سوی آمریکا اعلام کرد ایران به تبادل پیام‌های لازم در زمان مقتضی با طرف آمریکایی از طریق سفارت سوئیس ادامه می‌دهد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همان گونه که در گزارش‌های پیشین شنیدید در نشست مشترک با همتای عمانی خود همچنین گفته که جمهوری اسلامی بر عدم دخالت در امور داخلی سوریه تأکید دارد. سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که تغییرات اقلیمی موجب گرمای بی سابقه در سال 2024 یعنی سال جاری میلادی که فردا آخرین روزشه و از کشورهای جهان خواست تا از آنچه جاده ویرانی خوانده عقب نشینی کنند. محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی میگوید عامل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد یک وبسایت اعلام نرخ ارز در خارج از ایران است. به گفته او کانال تلگرامی بنبست که از ساعت 9 صبح برای همه صرافی‌های ایران نرخ دلار تعیین می‌کند در آمریکا ثبت شده و همه سرورهای آن هم در آمریکا هستند. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از جامعه جهانی خواستند تا در تحریم اعمال شده علیه سوریه تجدید نظر کنند. و اداره کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز دوشنبه اعلام کرد چچلیا سالا خبرنگار ایتالیایی به اتهام نقض قوانین جمهوری اسلامی در روز 29 آذر بازداشت شده. این نهاد به قوانین مورد اشاره و اتهامات سالا اشاره نکرده.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
بشنوید که پس از ماه‌ها تعطیل بودن ورزشگاه آزادی تهران، آن هم به بهانه تعمیر و بازسازی، بازگشایی ناقص این ورزشگاه در روز دوشنبه انتقادات زیادی رو در بین اهالی ورزش و رسانه‌ها در داخل ایران به همراه داشته. پروژه بازسازی این ورزشگاه که از سال گذشته آغاز شده به رغم هزینه کرده 1900 میلیارد تومان تنها بخش غربی این استادیوم تکمیل شده و بخش‌های دیگر آن همچنان نیاز به تعمیر و تزریق بودجه دارند. پیمانکار بازسازی این ورزشگاه قدیمی قرارگاه خاتم سپاه پاسداران است. بشنویم از همکارم رضا جمالی.
افتتاح نصف و نیمه ورزشگاه آزادی تهران در بحبوحه انتقادها از هزینه سرسام‌آور تعمیر آن واکنش‌های زیادی را در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. روز دوشنبه 10 دی ماه ورزشگاه آزادی تهران بعد از ماه تعطیلی با بازی نمایشی تیم‌های منتخب ملی در جام جهانی 1998 و پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال بازگشایی شد. پروژه بازسازی این ورزشگاه که از سال گذشته آغاز شده علاوه بر حواشی زیادی که به فوتبال ایران وارد کرد، بودجه سنگین بازسازی آن نیز انتقادهای فراوانی را به همراه داشته است. کیومرث هاشمی وزیر پیشین ورزش سال گذشته بودجه در نظر گرفته شده برای بازسازی کامل این ورزشگاه را 1200 میلیارد تومان اعلام کرد. اما طبق گفته پیمانکار اصلی این پروژه که قرارگاه خاتم سپاه پاسداران است، تا کنون 1900 میلیارد تومان برای تعمیرات این ورزشگاه هزینه شده و تنها بخش غربی این استادیوم تکمیل شده است و بخش‌های دیگر آن همچنان نیاز به تعمیر و تزریق بودجه دارد. با این حال رقم بسیار سنگین تعمیر و تأخیر در آماده سازی این ورزشگاه ملی موجب شد حتی در یکی از برنامه‌های اخیر صبحگاهی ورزش در سیمای جمهوری اسلامی به آن از سوی جواد خیابانی مجری این برنامه انتقاد صریحی صورت بگیرد.
چرا 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال که ورزشگاه آزادی تعمیرش تمام نمیشه؟ آخه این ورزشگاه توی کمتر از 2 سال ساخته شده. کی تازه در سال 49 با بیم، با کلنگ، با فرغون ساخته شده. الان با این همه تکنولوژی 3 ساله، 4 ساله که نمیتونه بازسازی بشه. خب معلومه یه جا یه چیزی یه کمی وجود داره. آن خیلی ساده است این کم رو بشه گشت و پیداش کرد.
از سوی دیگر به رغم هزینه‌های هنگفتی که برای تعمیرات این ورزشگاه قدیمی صورت گرفته، اما هنوز زمان دقیقی برای اتمام این پروژه اعلام نشده است. طبق گفته مدیر ورزشگاه آزادی و پیمانکار این ورزشگاه، برای تکمیل کارهای تعمیراتی بالای 2000 میلیارد تومان بودجه نیاز است. در این میان برخی منتقدان میگویند با این بودجه میشد چندین ورزشگاه جدید ساخت. همچنین انتقاداتی نسبت به نحوه هزینه کردها و عدم شفافیت در جزئیات مالی این پروژه مطرح است. پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید
برای بازسازی بخشهایی از این ورزشگاه قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه 1900 میلیارد تومان پول دریافت کرده برای اینکه این ورزشگاه رو بازسازی بکنه. و نکته جالبش اینه بر اساس اعلام آقای حسین طلا، مدیر عامل شرکت نوسازی و نگهداری ورزشگاه کشور، 700 میلیارد تومان فقط برای بازسازی، نه ساختن، بازسازی درب غربی ورزشگاه آزادی هزینه کردن. این 1900 میلیارد تومان رو شاید باهاش میشد ورزشگاه ساخت، اما خب به هر حال یکی از بازوهای قدرتمند سپاه پاسداران برای بازسازی بخش‌هایی فقط از ورزشگاه آزادی این پولو دریافت کرده و همچنان ما باید دلخوش باشیم به ورزشگاهی که در دوران محمد رضا پهلوی ساخته شده.
اما در میان این انتقادها، خبر دیگری که اهالی ورزش در ایران را نگران کرده، خبر فروش ورزشگاه آزادی است. پیشتر خبرگزاری تسنیم گزارش داده که طبق اعلام وزارت اقتصاد، در ادامه فروش اماکن دولتی با هدف جبران کسری بودجه، برخی مجموعه های ورزشی مانند ورزشگاه آزادی تهران به همراه چندین مجموعه ورزشی دیگر در شهرهای مختلف در فهرست واگذاری ها قرار گرفته است. منتقدان میگویند فروش ورزشگاه تاریخی آزادی تهران که فعلا جایگزینی برای آن وجود ندارد، میتواند پیامدهای منفی جدی برای ورزش کشور داشته باشد. پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی.
وقتی میبینیم که برای بازسازی و افتتاح مجدد یک ورزشگاهی که بیش از نیم قرن از عمرش گذشته، میان صدا و سیمای حکومتی ایران پخش مستقیم میذاره و بازی نمایشی برگزار میکنه و چه تدارکایی میبینن برای اینکه یک ورزشگاه، اون وقت با خودمون میپرسیم که اگر حکومت جمهوری اسلامی در این 40 اندی سالی که از حکومتش میگذره یک ورزشگاه، فقط یک ورزشگاه استاندارد که مورد تایید کنفدراسیون فوتبال آسیا و AFC باشه در این سالها می ساخت، چه شور و هیجانی می‌خواست در کشور برپا بکنه. هرچند که خب به هر حال آرزوی همه بود که ورزشگاه‌هایی در کشور ساخته بشه که آبروریزی‌هایی به وجود نیاد مانند آنچه که در تابستان سال جاری دیدیم، و اونم این بودش که کارشناسان فوتبال عربستان و رسانه‌های فوتبال عربستان از دولت این کشور خواستند که برای حفظ آبروی فوتبال آسیا 1 یا 2 ورزشگاه مدرن در ایران ساخته بشه که تصاویری که از آسیا به کشورها و قاره‌های دیگه مخابره میشه آبروی فوتبال آسیا رو نبره.
ورزشگاه آزادی تهران که پیش از انقلاب 57 به نام آریامهر شناخته میشد، در سال 1350 افتتاح شد. این ورزشگاه برای میزبانی بازی‌های آسیایی 1974 ساخته شد و ساخت کامل آن تنها 3 سال طول کشید و با بودجه معادل 174 میلیون تومان در آن زمان به پایان رسید. مقایسه ای معنادار درباره هزینه آن و مدت زمان ساخت آن با آنچه که در حال حاضر بر روی این مجموعه در حال انجام است.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
وقتی از این قابلیت ها استفاده کردید، شما شنونده عزیزمون در همون پیام رسان واتساپ هم با شماره 2420-725-970-30 دیدگاه های خودتون رو در مورد مسائل مختلف میتونید با ما در میون بگذارید. در مورد سفر وزیر امور خارجه عمان، در مورد ورزشگاه آزادی و در این مورد بشنوید. با وجود کسری شدید بودجه در ایران و بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها، اما همچنان تأسیس بنیادهای هزینه بر ادامه دارد. از جمله به تازگی تأسیس بنیاد جدیدی تحت عنوان بنیاد بین‌المللی شهید رئیسی تصویب و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ هم شده است که حتی مورد انتقاد اصولگرایان داخل حکومت واقع شده. به عنوان نمونه، احمد بخشایش اردستانی نماینده مجلس 12 گفته که اندیشه خاصی در ابراهیم رئیسی ندیده که اندیشکدهش به وجود بیاید. شاهین بشیری از رادیو فردا.
به تازگی اساسنامه بنیاد جدیدی تحت عنوان بنیاد بین المللی شهید رئیسی تصویب و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده که فقط یک نمونه از بنیاد سازی ها و دریافت کمک مالی از بودجه رسمی کشور است. بنیاد بین‌المللی شهید رئیسی قرار است با ماهیت غیر دولتی و به صورت هیئت امنایی با ریاست جمیله علم‌الهدا، همسر ابراهیم رئیسی و عضویت ریحان سادات رئیس و ساداتی دختر وی اداره شود و وظایفی چون پژوهش در آثار ابراهیم رئیسی، نهادین سازی رویکردهای عدالت طلبانه، اعطای جایزه علمی و فرهنگی 2 سالانه و همکاری با نهادهای داخلی و خارجی را بر عهده دارد. اساسنامه بنیاد بین المللی شهید رئیسی 4/5 دی‌ماه از سوی مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، در مورد تأسیس این بنیاد در شرایط فعلی کشور به رادیو فردا چنین میگوید:
مسئله تأسیس یک بنیاد بین المللی برای ترویج اندیشه های ابراهیم رئیسی 2 سویه داره. سوی اولش طنزآمیزه و بایستی یک طنزپرداز بهش بپردازه که این بنده خدا که اصلا حرف زدن بلد نبود، صاحب حرف نبود، چه برسه صاحب اندیشه. اعداد اشاردار رو نمیتونست بخونه، کلمات اشتباه تلفظ میکرد. اما سوی دومش که تراژیک هست و بیشتر به ذهن من میرسه، این عمل هست، اینکه عده‌ای جرأت بکنن، همسرش، دخترش و چند نفر، که چنین مؤسسه‌ای رو تأسیس کنن، تقاضای بودجه دولتی داشته باشن که ظاهرا مسبب شده، در شرایطی که بازنشسته ها تو خیابونن، پرستارا اعتراض میکنن، داروی حیاتی برای بیماران خاص نیست، معلم ها، کارگر ها، پزشک ها، بیکار ها، بازاری ها، کشاورز ها، در حالی که با کسری بودجه شدیدی کشور مواجهه، افرادی بیان و مثل دوست هایی که لحظات آخرم هستن در حال فرار و میخوان دستشون به هر جا میرسه جمع کنن و ببرن، دارن کشور رو اداره میکنن. این نمونه کوچیکی است، البته در برابر ریخت و پاش‌هایی که توی مملکت میشه این پول و خورد حساب میشه، ولی این وقاحت نمونه است از حکمرانی سیاسی اقتصادی در این مملکت. تازه ما 2 تا بودجه داریم، یه بودجه رسمی و علنی که مال دولته و یه بودجه پنهان که مال بیت المال ولاییه و کسی از آمد و شد درآمدها در اون اطلاعی نداره و این به نظر من از این جنبه تراژیکش اهمیت بیشتری داره. یعنی حکومت وقاحت رو به حدی رسونده که در جزء به جزءش این مسئله اساسا به چشم نمیاد که وقتی که ما داریم میخوام بنزین رو گرون بکنیم، مرتب آب و برق و همه هزینه های زندگی، عوارضی اتوبان ها و هزینه های درمانی رو مرتب بالا میبریم و نرخ ارز رو میخوام یکسان بکنیم، این اصلا به فکرشون نمیرسه که خب ما یه خوردم از سهم خودمون کم بکنیم. و همین وقاحت ها و بیرحمی ها هست که شیشه عمر حکومت رو به زمین خواهد زد، خشم و نفرت و عصبانیت رو زیر پوست جامعه بالا خواهد برد. حالا حکومت یه بار، دو بار، چند بار سرکوب بکنه، ولی یک بار، برای اولین بار و آخرین بار، شکست خواهد خورد.
تأسیس بنیاد ابراهیم رئیسی باعث واکنش‌هایی شده و حتی افراد اصولگرا به آن انتقاد کرده‌اند. روزنامه هم‌میهن در مطلبی با عنوان رفتار بازماندگان می‌نویسد: اساساً مرحوم رئیسی چه دستاورد فکری یا عملی ویژه‌ای داشته است که بخواهد بنیادی، آن هم بین‌المللی، برای تبیین و تعمیق آن از سوی شورای مذکور تأسیس شود؟ تا کنون کمتر سخنرانی یا نوشته ایست که از ایشان دیده شده باشد که بار نظری و ایده پردازی داشته باشد. عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا، با طرح همین پرسش در مورد آثار اندیشه‌ای ابراهیم رئیسی گفت در مورد آثار مکتوب وی اطلاعی ندارد و چیزی ندیده است. نکته مهم در تأسیس بنیادهای اینچنینی واضح بودن بازده مالی داشتن آن برای مؤسسانشان است. روزنامه اعتماد در اردیبهشت ماه 1403 نوشت میزان در نظر گرفته شده برای بودجه این سازمان ها و نهادها میزان قابل توجهی است که به گفته نمایندگان 36 هزار میلیارد تومان می شود.
حکومت جمهوری اسلامی تأسیس بنیادی موسوم به بنیاد بین المللی شهید رئیسی را تصویب و حتی ابلاغ کرده است. از شاهین بشیری در این مورد می شنیدیم. و اما وکیل ترانه علی دوستی با تایید ممنوعیت پروازهای داخلی و خارجی برای این بازیگر معروف و حامی است اعتراضات سراسری 1401 اعلام کرده موکلش از معامله هم منع شده است. او افزوده این مجازات ها و محرومیت های اجتماعی هیچ مبنای حقوقی و قضایی ندارند و هنوز مشخص نیست که این محدودیت ها به دستور کدام نهاد اعمال شدند. نسرین افشار از رادیو فردا.
خودم رو در وضعیتی میبینم که سکوت نمیتونم بکنم و هزینه‌شام پرداخت کردم و میکنم و خواهم کرد.
این صدای ترانه علی دوستی بازیگر نامدار سینمای ایران است که در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو فردا در جشنواره کن سال 2022 درباره دیدگاه‌های سیاسیش گفته بود در برابر مسائل سیاسی و اجتماعی سکوت نمی‌کند. بعد از آن خانم علی دوستی تاوان سکوت نکردنش را هم داد. اما در جدیدترین محدودیت اعمال شده علیه او، وکیلش زهرا مینویی تایید کرده نه تنها کارت ملی خانم علی دوستی برای برخی خدمات از جمله سفر هوایی مسدود شده، بلکه او ممنوع المعامله هم هست. این بازیگر مطرح سینما پیش از این به دلیل همسو بودن با مردم و حمایت از اعتراضات زن زندگی آزادی و برداشتن حجابش که به مزاق حکومت خوش نیامد به زندان محکوم شد. حالا 2 سال پس از آزادی از زندان او با محدودیت‌های بیشتری روبرو شده. دستگاه قضایی در برابر واکنش‌های گسترده به این موضوع سکوت کرده و هنوز مشخص نیست این محدودیت بر اساس حکم کدام مرجع قضایی یا امنیتی اعمال شده. این شاید اولین بار نیست که حکومت چنین محدودیت‌هایی را برای معترضان به ویژه افراد سرشناس ایجاد می‌کند. به طور مثال مهراب قاسم‌خانی نویسنده سریال‌های طنز در جریان اعتراضات از پروازهای داخلی منع شد. سعید روستایی کارگردان فیلم توقیفی برادران لیلا به اتهام تبلیغ علیه نظام علاوه بر 6 ماه حبس تعزیری به ممنوعیت معاشرت با فعالان سینما و دیگر هنرمندان محکوم شد. همزمان آزاد صمدی بازیگر به اتهام رعایت نکردن حجاب اجباری به 6 ماه محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به طور مستقیم یا به واسطه محکوم شد. افسانه بایگان دیگر بازیگر زن مطرح به دلیل پوشیدن کلاه به جای روسری علاوه بر مواجهه با احکام سنگین مشابه به مراجعه هفتگی به روانشناس و مطالعه و خلاصه نویسی کتاب مذهبی هم محکوم شد. پس از اعتراضات زن زندگی آزادی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای افزایش هزینه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ممنوعیت‌هایی مانند ممنوعیت پرواز، ممنوعیت کار، ممنوعیت تصویر، ممنوعیت دعوت، ممنوعیت معاشرت، ممنوعیت استفاده از سیم کارت و فضای مجازی، حتی ممنوعیت حضور در مراسم ختم یا مزار معترضان را نیز اعمال کرده. حقوقدانان اما این اقدامات را غیرقانونی و ناقض حقوق بشر می دانند. حسین احمدی نیاز، حقوقدان از هلند.
قانون اساسی ایران به عنوان قانون مادر در ایران و قانون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین که در ایران وفق ماده 9 از قانون مدنی در حکم قانون داخلی ایران محسوب میشه، تصریحاً بر حق زندگی کردن و حق برخورداری از حقوق شهروندی تاکیدات فراوانی دارند. این حقوق بنیادین و لایتغیر است و حکومت‌ها در هیچ شکل و شرایطی حق تهدید یا تضییع یا نقض آن را به هیچ وجه ندارند، مثل حق سفر کردن، حق معامله کردن، حق معاشرت، حق برخورداری از مدارک شهروندی مثل کد ملی و امثال هم. اما شوربختانه ما در ایران شاهد یک نوع فروپاشی تمام معیارهای قانونی و حقوقی هستیم و حکومت ایران به عصر داروغه‌ای برگشته و بدون دلیل و بدون مجوز قانونی و بدون طی تشریفات قضایی اقدام به سلب حقوق شهروندان مثل حق سفر کردن، حق معاشرت، حق برخورداری از کد ملی و امثال هم می نماید که این با قاطعیت تمام اعلام می دارم که غیر قانونی و اساسا فراقانونی است، چون نقص بنیادین حقوق شهروندی است.
این همه اما در حالی است که اردیبهشت امسال حمزه خلیلی معاون قوه قضایی در پی دستورات رئیس این قوه در رابطه با مشکلات ناشی از انسداد کد ملی افراد در بخشنامه هر گونه توقیف یا مسدود کردن کد ملی محکومان را ممنوع اعلام کرده بود. حسین احمدی نیاز:
افسوس فراوان که در ایران ما قوه قضایی مستقلی نداریم، وگرنه دادستان کل کشور میبایستی با عنوان مدعی عموم ملت ایران در راستای حفاظت از حقوق بنیادین این ملت بلافاصله ورود پیدا میکرد و با نهادهای امنیتی ناقض این حقوق شهروندی برخورد قاطع میکرد. اما متاسفانه همین دادستان خود از ناقضان همین حقوق محسوب میشه. بنابراین تمام این اقدامات ناشی از ترس شدید و ضعف حکومت است و نشان از سرکوب نوین مردم ایران هست و هیچ توجیهی هم ندارد و این میتونه در انتظار کل ملت ایران باشه. این وظیفه رئیس جمهور ایران است که وفق اصل 113 و 121 از قانون اساسی به عنوان پاسدار و مجری قانون اساسی و حقوق شهروندی در مقابل این اقدامات بیسته و بایستی بلافاصله اقدام قاطع را انجام بده، وگرنه خود ایشون هم میتونه از ناقصان این حقوق محسوب بشه.
در حالی که حقوقدانان این محدودیت ها را ناقض حقوق بشر می دانند، دستگاه قضایی همچنان به اعمال آنها ادامه می دهد بدون شفافیت یا پاسخگویی. ادامه این روند نه تنها آزادی های فردی را زیر سوال می برد، بلکه تصویری از سرکوب سازمان یافته و هدفمند علیه مخالفان و منتقدان ارائه می دهد.
وکیل ترانه علی دوستی با تایید ممنوعیت پروازهای داخلی و خارجی برای این بازیگر سرشناس و حامی اعتراضات سراسری 1401 اعلام کرده که موکلش حتی از معامله هم منع شده است. از نسرین افشار می شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
منصور یاقوتی با نام ادبی گلباخی از نویسندگان با سابقه ایران پس از یک دوره بیماری در 76 سالگی درگذشت. او یکی از چهره‌های شاخص و مطرح در میان نویسندگان دهه‌های 40 و 50 خورشیدی بود و رسانه‌ها از او به عنوان چخوف ایران یاد کردند. مصطفی خلجی:
منصور یاقوتی سال 1327 در روستایی از توابع شهرستان سنقر استان کرمانشاه به دنیا آمد و در 7 سالگی همراه با خانوادش به کرمانشاه مهاجرت کرد. آقای یاقوتی در سال 1351 در کتابی با عنوان کودکی من درباره دوران کودکیش نوشت، اما در گفتگویی که در اینترنت منتشر شده نیز درباره کرمانشاه و کودکیش توضیح می‌دهد.
کرمانشاه شهر تاریخیه. من احساس خوبی نسبت به این شهر داشتم به دلایل خیلی زیاد. مردمان بسیار با فرهنگ و با احساس و خونگرمی داره. تو این شهر آدم احساس راحتی میکنه. متاسفانه مورد توجه نبوده. کودکی من سر تا پا تلخی و کار و زحمت و مرارته که تو کتاب کودکی من کسانی که کودکی من را خواندن با بخشی از دوران آشنا هستند.
منتقدان ادبی یاقوتی و علی اشرف درویشیان دیگر نویسنده مطرح کرمانشاهی را که چند سال پیش درگذشت از یک نسل می‌دانند. هر دو از خانواده‌های تنگ دست کرمانشاهی برآمدند و دست به کارهای گوناگون زدند و سرانجام معلمی و نویسندگی را پیشه خود کردند.
نخستین کاری که از من منتشر شد اوایل دهه 50 بود. نخستین کتابی که از من منتشر شد زخم عنوان داشت، کودکی من، داستانه آهودره، مردان فردا، سال کورپه. مردان فردا برنده بهترین کتاب سال شد توسط شورای کتاب کودک در سال 56. و بعد پاجوش، دهقانان، چراغی و فراز مادیانکو. خواننده ها از مجموعه داستان توشای پرنده غریب زاگرس استقبال کردن. داستان بلندی دارم اسم پاجوش چاپ دهم خورد. همین کتاب کودکی من چاپ 11 بازار آمد بدون تبلیغات. و آخرین کار من که به اسم چشمی هیچگاه، این کتابم مورد استقبال قرار گرفته.
یاقوتی نیز همچون درویشیان پیرو صمد بهرنگی، نویسنده مطرح ایرانی پیش از انقلاب بود و همدردی با مردم فرودست و طرفداری از عدالت اجتماعی روح کلی آثار این نسل است. یاقوتی به عنوان نمونه در مجموعه داستان زخم که در سال 1352 منتشر شد، کار طاقت فرسای کودکان و زندگی دشوار معلمان و دانش آموزان روستاهای غرب ایران را تشریح کرده است.
هرگز تو زندگی سفارشی کار نکردم تا یک انگیزه درونی نباشه، مثل اون احساسی که به شعرها دست میده کار نمی کنم. حتما باید یک انگیزه بسیار قوی روحیم تکان بده که بتوانم بنویسم. آثار من این خصوصیت داره که این حالت بومی داره، بخشی از زندگی مردم غرب کشور در تمام آثار انعکاس پیدا کرده، از نخستین کار تا آخرین کاری که منتشر شده. یک وضعیتی پیش آمد که من ناخواسته حدود 10-15 سکوت کردم و چیزی ننوشتم و منتشر نکردم. منتها بعد از اون دوران در سال 68 دوباره فعالیت من شروع شد.
در مجموع آنچه خواننده را به آثار یاقوتی مجذوب می‌کند، حرکت و کشش خاصی است که نویسنده به رویدادها می‌دهد و هر آن خواننده را در انتظار حادثه‌ای دیگر می‌گذارد.
خوب نوشتن فضیلته، درست نوشتن فضیلته، به نیاز جامع پاسخ دادن فضیلته. همه ی آرزوامون خاک سپرده شد. واقع بینی بهم اجازه نمیده که دیگه آرمانگرایی بکنم. نسل ما یه نسل آرمانگرا بود و شکست تلخی هم خوردیم به خاطر همون آرمانگرا بودن ما. حالا واقع بین شدیم.
بخشی از داستانهای یاقوتی شامل تمثیلهای اجتماعی و پندها و توصیه هاست که تحت تأثیر دیگر نویسندگان ایرانی همچون نادر ابراهیمی نوشته شده است. یاقوتی همچنین متأثر از نویسندگان خارجی بود. یاشار کمال نویسنده ترک و آنتوان چخوف نویسنده روس از نویسندگان محبوب منصور یاقوتی بودند.
عزیزان، از مصطفی خلجی می شنیدیم درباره یک نویسنده با سابقه ایرانی به نام منصور یاقوتی که در سن 76 سالگی درگذشته است. و اما پژوهشی تازه از دانشگاه کالج لندن، نامش اینه، دانشگاه کالج لندن، نشون میده که هر نخ سیگار به طور متوسط 20 دقیقه از عمر انسان رو کم میکنه، آماری که بیش از برآوردهای پیشین است. اگر باور نمی کنید گوش کنید به گزارش همکارم گلناز اسفندیاری.
پژوهشی تازه از دانشگاه کالج لندن نشان داده است که هر سیگار به طور متوسط 20 دقیقه از عمر انسان کم می کند. این آمار بیش از برآوردهای پیشین درباره اثرات منفی سیگار بر سلامت انسان هاست. دکتر سارا جکسون، محقق ارشد گروه تحقیقات الکل و توتون دانشگاه کالج لندن، می گوید مردم به طور کلی می دانند که سیگار کشیدن مضر است، اما تمایل دارند ضرر آن را دست کم بگیرند. به گفته این پژوهشگر، افرادی که سیگار را ترک نمی کنند به طور متوسط حدود 1 از عمر خود را از دست می دهند. سیگار کشیدن یکی از مهمترین علل قابل پیشگیری بیماری و مرگ در جهان است که تا 2/3 از مصرف کنندگان طولانی مدت را می کشد. نشریه گاردین گزارش داده است که در بریتانیا سالانه حدود 80,000 مرگ به دلیل سیگار کشیدن ثبت می شود و 1/4 از مرگ مرتبط با سرطان در بریتانیا مربوط به سیگار است. ارزیابی‌های قبلی یک هفته‌نامه مشهور پزشکی در بریتانیا در سال 2000 نشان داده بود که هر سیگار به طور متوسط حدود 11 دقیقه از عمر فرد می‌کاهد. اما تحلیل جدید منتشر شده در مجله اعتیاد این رقم را تقریباً به 20 دقیقه افزایش داده است. بر اساس تخمین‌های جدید هر نخ سیگار حدود 17 دقیقه از عمر مرد مردان و 22 دقیقه از عمر زنان می کاهد. اگرچه برخی سیگاری ها زندگی طولانی دارند، برخی دیگر به بیماری های مرتبط با سیگار مبتلا شده و حتی در دهه 40 زندگی جان خود را از دست می دهند. این تفاوت به عادات مختلف سیگار کشیدن، مانند نوع سیگار مصرفی، حساسیت به مواد سمی، تعداد پک‌ها و عمق نفسی که می‌کشند بستگی دارد. پژوهشگران تأکید می‌کنند که سیگاری‌ها باید کاملاً سیگار را ترک کنند تا از مزایای کامل سلامت و طول عمر بهره‌مند شوند. تحقیقات قبلی نشان داده است که هیچ سطح امنی از سیگار کشیدن وجود ندارد، چرا که حتی با کشیدن یک نخ سیگار در روز خطر بیماری قلبی و سکته تنها حدود 50% کمتر از افرادی است که روزانه 20 سیگار می‌کشند. دانشمندان تاکید می‌کنند که ترک سیگار در هر سنی مفید است، اما هر چه زودتر سیگاری‌ها از این مسیر ناسالم جدا شوند، عمر طولانی‌تر و سالم‌تری خواهند داشت.
از گلناز اسفندیاری می شنیدیم. پژوهشی تازه از دانشگاه کالج لندن نشان داده که هر نخ سیگار به طور متوسط 20 دقیقه از عمر انسان کم می کند. البته آقایون کمتر، خانم ها بیشتر، آنچنان که در گزارش همکارم شنیدید. عزیزان، در مورد هر مسئله ای که مد نظرتونه با ما گپ و گفتی داشته باشید. در پیام رسانه واتساپ 2420-725-970-30 و تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما عزیزان.